أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين العاصمين المتجهدين. سلام بر پیامبر خدا که سراج منیر و صراط مستقیمی بودن تا بشریت رو به مقصد اعلا و سعادت حقیقیشون برسانن. شهادت پیامبر قصه زندگی هر انسانی است که بفهمد باید در این دنیا همداستان با پیامبر خدا شود و سیر معنوی خود رو بر اساس نور ایشون به انتها برساند. پیامبر خدا جاده ای رو گشودن تا انسانها بتوانند به سعادت خودشون برسن و این جاده مسلم است که دشمنانی دارد که گشاده شدن اون موجب می شود که حیات اونها بسته شود و مسلم اونها بیکار نخواهند نشست. اینجاست که بعد از پیامبر ائمه خدا وسیله‌ای بودند تا این جاده گشوده بماند و دشمنان پیامبر هم نیروهایی بودند که این جاده بسته شود. یکی از نمونه‌های شاخص گشاینده جاده پیامبر امام حسن علیه السلام است و هنر عجیبی در صحنه است، هم از اون جهت که دشمنان دشمنان عجیبی هستند برای آخرین دین و هم جاده گشاها و جاده حفظگونها وجودات مقدس عجیبی هستند که باید ما اگر خواستیم که دینداری کنیم هم از یک جهت بتوانیم از طریق چشم ائمه دشمنان دین آخرین را بشناسیم و هم از طریق نور ائمه راه سیر در این جاده را برخلاف طمع و تلاش دشمنان اسلام پیدا کنیم. این است که امشب بیشتر در رابطه با حضرت امام حسن علیه السلام ما سخنان مختصری خواهیم داشت. این مدتی که داشتم راجع به حضرت مطالعه می کردم حقیقتش به این نتیجه رسیدم که هیچ فرقی نمی کند، حداقل هر ائمه یه دهه نیاز است براشون، که ما حداقل عرض می کنم که شروع، شخصیت، فضا، درایت اینها در مقابل دشمن، چه دشمنی، چه حیله ای، چه حکمتی مقابل اون حیله، اینا روشن بشه و انصافا آرزو کنیم که خداوند شرایطی رو فراهم کنه ما این تحرکات حکیمانه و بصیرت‌های غیر عادی این خانواده را در تک تک شخصیت‌هاشون در صحنه حیاتشون بشناسیم. این خیلی کمش که ما گذرا رد میشیم. خود منم امشب خیلی گذرا رد میشم اما بدانید که اینها خیلی ظرفیت شناخت بزرگی دارند که باید انشاءالله روش تدبیر کن. برای اینکه یه مقدار این بحث تا حدی یه نتیجه بده، بنده سعی کردم اول یه مقداری خصوصیات دشمنان اسلام رو که در یه چهره خاص در زمان امام حسن پیدا شدن رو یه کمی شرح بدیم از نظر متن تاریخی. دشمنان اسلام از زمان بعثت پیامبر به صحنه آمدن، ولی اینها اونجایی که خودشون رو خیلی نشون دادند زمان امام حسن، یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام هست. ما از همون اول مثلا این جریان رو ببینیم. حکم ابن هشام میگه، یکی از سران اموی است، میگه که ما و بنو عبد مناف، یعنی همون بنی هاشم، در باب شرف و افتخار اختلاف داشتیم و با هم رقابت میکردیم. ما کارمون این بود که تو مکه دوتا رقیب هم بودیم، بنو عبد مناف به مردم خورانیدن، ما هم چنان کردیم که عقب نیفتیم و هر چه کردن ما کردیم، تا بدان حد که مثل دو اسب در میدان مسابقه با هم جلو می رفتیم، تا آنکه آنها به این عنوان رسیدند که از بین ما پیامبری برخواسته که از آسمان بر او وحی شده. در این قسمت ما گنگ شدیم و چگونه ممکن است به این شرف برسیم؟ بعد خودش میگه من که به لات قسم میخورم که به محمد صلوات الله علیه و آله، ایمان نیاورده و نخواهم آورد. حالا شما حساب کنین، اینا داره تو مدینه و 10-15 سال بعد میگه که نه، دوتا رقیب بودیم، اینا یه مرتبه یه شعاری مطرح کردن، ما توش موندیم. یعنی چطوری دوتا حزب با هم دارن رقابت میکنن، یوهو یه حزب یه شعار مطرح میکنه، حزب رقیب رو از صحنه بیرون میکنه؟ از جملات اینا مشخص میشه که اینا اصلا نبوت پیامبر یک شعار رقیب میدونن که برای از صحنه بیرون کردن رقیبش هست. اینجاست که حالا میبینین نقشه بنی امیه برای مقابله با نبوت پیامبر یه نقشه ایست با یه خصوصیات و شخصیت فرهنگی خاص، که آقا اینا یه نقشه کشیدن، میگن ما نبی هستیم، ما باید برای رقیبمون نقشه بکشیم که این شعار بگیریم. اینه که حتما تو تاریخ زاویاشو میبینین که کار بنی امیه ریشه کن کردن اسلام است. خیلی دقت کن، اصلا نیاز نیست ما خیلی هوشیار باشیم. وقتی که شما شعار نبوت پیامبر خدا را میبینین، اونا یک شعار میبینن برای رقیب خودشون رو شکستن، پس عملا نبوت رو چی میبینن؟ یه وسیله‌ای که اینا رو از صحنه بیرون کرده. حالا باید چکار کنن؟ باید نبوت از صحنه بیرون کنن. حالا شاهد عرض میکنم، نمونه زیاد داریم، ولی اول این تو ذهن عزیزان بمونه که دشمن اسلام در صحنه ای که اسلام اومد جلو چه خصوصیات فکری دارد. یعنی شما میبینین اینا حتی تیرهایی که میزنن به جاوایی میزنن که ریشه به خشکه. اگه ریشه این نیست مسئله را کاریش ندارن. همیشه بحثر این است که اهل البیت باید از صحنه برن. خیلی ها طرفدار اسلام هم، خیلی ها طرفدار بنی امیه نیستن، خود خلیفه اول و دوم اصلا اموی نیستن، ولی براشون مهم نیست. خلیفه اول میاد سر کار، اینا میبینن با بودن خلیفه اول اون ضرری که پیامبر به اینا زد نمیمونه، میتونن روش برنامه بریزن. دقیقاً دقت کنین، شاهدم داریم. برای همینم شما ببینید در زمان خلیفه اول و دوم و سوم دوباره هیچ کج مشکل نیست. زمان پیامبر هر روز یه مشکل است. حتی پیامبر شاید 10-20 روز قبل از اینکه تموم بشن خواستن ترور کنن. ولی به مجرد اینکه خلیفه اول و دوم و سوم میان، این شهر کشور آرومه، هیچ جا نه اختشاشی نه غارتی نشون. امیرالمومنین که میان رو کار، دوباره شما ببینید شلوغ شد، غارت شد، اختلاف شد، جنگ شد. خب به قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند، خب ما یه سوال داریم، این منافقین زمان پیامبر که همواره مسئله درست میکردن، پیچیده بودن منافقین. شما فقط در حد عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول که نباید ببینید منافقین. حالا هرچی شاتون رسیم امشب یه مختصر عرض میکنیم. ایشون میفرماند این منافقین که همواره مزاحم نظام پیامبر بودن، چرا بعد از پیامبر یهو نیستن؟ بعد میگن ما سه فرض میتونیم بکنیم، یا اینکه اینا همشون در جا دیگه متدین شدن، مؤمن مؤمن شدن، یا اینکه اینا نابود شدن، همه مردن، یا اینکه اینا حکومتی را سر کار دیدن که باش مشکلی دیگه نداشتن، یعنی مناسب میلشون بود. شما خودتون میبینین دیگه، خلیفه اول و دوم، حالا سوم که دیگه اصلا اموی است، اما خلیفه اول و دوم اموی نیستن، ولی اهل البیت هم نیستن. و حالا بحث ما امشب این است که خصوصیات اهل البیت چیه که در حد نابودی باید باشن از نظر اموی، و اینا هم در حدی هستن که فقط با اینا اسلام حفظ میشه. حالا بعدم ببینیم امام حسن چطور اسلام رو حفظ کرده است. جاهز یکی از مورخین مشهور است میگه بنی امیه هیچ قدمی به نفع جامعه بر نمی داشتن، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلامی، حتی نظرش تا قبل از اسلام این است. و اگر سابقه مشهوری از آنها در میان مردم بود، سابقه شر بود. حالا رو این فکر کنید، یعنی حالا رقیب پیامبر یه رقیبی است که اصلا تمرین شر داره، راحت میکشد، راحت تهمت میزند، راحت لجن مال میکند، بیهیسیت میکند، یه بیهیسیت های عجیب و غریبی. حالا اهل البیت میخوان اسلام رو از دست اینا نجات بدند، و ببینیم چقدر مشکل است تا ببینیم چقدر هنرنمایی شده است. این قضیه رو باز میدونید که وقتی پیامبر رسیدند به مکه، ابن عباس رفت ابو سفیان را اوورد، ابو سفیان از قبل رفیق بودن با ابن عباس، اوورد گفت که نشونش بده که بابا این دشگره و اینا، و زورزورکی خلاصه تسلیمش کنه. ابن عباس نقل میکنه که وقتی که دید دشگر و نظم و انسجام و اتحاد و تبعیت عجیب از پیغمبر، گفت که به ابن عباس ملک برادرزادت خیلی بزرگ شده، یعنی چه پادشاهی پیدا کرده. ابن عباس به اون میگوید وای بر تو، این امر سلطنت و مملکت داری نیست، این نبوت است. حالا شما تو همین ذهن برید که این ابو سفیان، حالا اون قبلش که میگه یه نقشه است، حالا هم که دارد با ابن عباس حمزه میگه چه حکومتی داره درست میکنه، یعنی نگاه اینکه یه ملک است نبوت اینا چیز نمیبینه. بعد خب مکه رو گرفته. وقتی بلال برای اولین بار از بلندی خانه خدا بالا رفت و بانک زد، یعنی اذان خوند، الله اکبر این حرفا، بعد وقتی میگه اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه، میگن ابو سفیان یه تکانی خیلی سختی خود منقلب شد، گفت عتبه و شیبه، همونان که تو جنگ بدر کشته شدن، عتبه ابن ربیعه چه خوشبخت بود که مرد و این کلمات به گوشش نخورد. همونجا تو خونهشون، اضافه خونهشون قبیله‌ای بوده، همه با هم بودن، یعنی هند عصبانی شد، هند زنش جیغ زد، گفت مرد پس فطرت خبیث، چرا جنگ نکردیم که به این روز بیافتیم؟ یعنی حالا شما حساب کنید اینا حالا مسلمون هم شدند، یعنی تو خونهشون چه بحثایی میشه. پس معلوم است، با این خصوصیات با رحلت رسول خدا این فتنه ها از طرف این خوش شخصیت ها سر برمی آورد و بنی امیه در صدد برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت هستند، برای اینکه بحث ریشه کن کردن اسلام است، نه بحث دعوای اینکه آقا مثلا این حکم باشد یا این حکم. و قهرمانی اهل البیت از اینجا آشکار می شود که باید دین را در مقابل چنین جریانی حفظ کنم. دشمن هم می داند که با کیا باید مستقیم درگیر شد. شما ببینید با خلیفه اول و دوم با اینکه اموی نیستن درگیر نمیشه. بعد با امیرالمومنین درگیر میشه، بعد با امام حسن درگیر میشه، بعد اهل البیت کشی میکنید، اسم امیرالمومنین مساویست با کشتن و جور. اینا همهش یه بحثی است که میخوایم بگیم که ریشه کار خیلی عمیق است. باز این جمله را هم باز زیاد شنیدیم که وقتی عثمان اومد سر کار، ظاهرا ابو سفیان نابینا بوده است، از طرز گفتنش میفهمیم که میگه که به جلسه میگه کسی از غیر اموی تو جلسه دون نیست؟ میگن نه. میگه که مواظب باشید این خلافت را مثل یه گوی، مثل یه توپ بین خودتان بگردانید. من همیشه جملهش نیست، به آن کس که ابو سفیان به آن قسم میخورد، خدا و پیغمبر اینا نه. حالا چه سالیه؟ یادتون باشه 20 سال است از چیز گذشته است، از بعثت، از هجرت گذشته است. میگه که به آن کس که ابو سفیان به آن قسم میخورد، من همیشه آرزوی این روزها را میکردم و میدانم که این امر به اطفال شما خواهد رسید. شما دقت کنید، برنامه ریزی کرده است، یعنی برنامه ریزی کرده است که این جریان جریانی است که میره. و تقریبا برنامه ریزی ابو سفیان غلط نبود. شما ببینید اومد همینطور، اومد مروانی ها اومدند هم، یعنی اینا تا اونجایی که ابو سفیان برنامه ریزی کرده بود اینا سیرشون محقق شد. ابو سفیان اینا میدونین همتون، وقتی که جریان سقیفه پیش اومد، ابو سفیان اومد به امیرالمومنین گفت اینا خیلی ریزه‌کاریای عجیبیه. حالا عمر اومده سر کار، بعدم میبینید هیچ مزاحمتی برای عمر ایجاد نمیکنه. دلیلش هم خب مشخصه، پسر ابو سفیان یزید ابن ابو سفیان والی شامه، بعدم معاویه ابن ابو سفیان میره میشه والی شام. وقتی اون میمیره یعنی زمان خلیفه دوم، اصلا جد دمشق و شام یه قسمت مهم رومی نشینه، به استعمال امپراتوری رومس اینا از اینجا شروع میکنن. ولی چی تو میشه، من اینجا یخته دلم میخواد دقت بفهمم، چی تو میشه که ابو سفیان، حالا خلیفه اول ابابک اومده سر کار، ولی میاد به امیرالمومنین میگه که حاضرم تمام این دش را از سوار نظام و پیاده نظام برای پر کنم، حق ده بگیری. جمله امیرالمومنین کار ما را روشن میکنه. حضرت میفرماند که تو همیشه قصد اخلال در کار مسلمین داشته ای و میخواهی فساد راه بیندازی. خب حالا من سوال اینجاست، عجب، یعنی ابو سفیان چی کار میخواه بکنه که امیرالمومنین میگه نه این خطر است؟ من یاد تو پرانتز اینا یادداشت کردم، راستی چرا سکوت علی علیه السلام به ضرر نقشه های ابو سفیان است؟ اینجا می‌بینید دقیقاً ابو سفیان می‌خواد همین کار نشه. دلش خود امیرالمومنین بیاد تو صحنه دعوا درست بشه. خودتون می‌تونید حد بزنید بالاخره وقتی دعوا درست شد تو اون صدر اسلام، هنوزم اسلام تازه است، چی می‌مونه؟ هیچی نمی‌مونه. اونم همینا می‌خواد. جمله من ادامش نیست. آیا صلح امام حسن علیه السلام در برهه خاص خودش در همان راستا نیست؟ دلیل میاریم حالا بعدنم. و همان نتیجه را نمیدهد که براخره معاویه به اون که میخواد نرسد. معاویه چی میخواد؟ این مهمه. معاویه نمیخواد خلیفه ای باشد برای رسول الله. معاویه حالا بعد عرض میکنم میخواد اسلام نباشه، چون اینقدر شاهد داریم که اصلا نیاز نیست من حرف بزنم. و البته اینا رو فکر کنید، اونجا ابو سفیان میاد پیشنهاد میکنه علی بیا با جنگ حل کن، اینجا پسر ابو سفیان به امام حسن میگه بیا با صلح مسئله رو حل کن. یعنی چقدر کار داره پیچیده میشه که یه جا با جنگ میخوان ریشه اسلام رو بکنن، یه جا پسر ابو سفیان با صلحی که میخواد بین خودش و پسر پیغمبر صلح. اصلا این لغت صلح مال معاویه است، مال امام حسن که نیست. ما هیچ وقت تو معاهده ی حضرت امام حسن لغت صلح نداریم، معاویه این لغت ها میسازد و بعدم تو لشکر امام حسن پخش میکنه که ما میخوایم صلح کنیم. حالا اینجا یخت باید فکر کنیم چی تو میشه که معاویه با این واژه صلح میخواد به همون نتیجه برسه به نظر خودش که پدرش میخواد با واژه جنگ برسه. حالا یه هنر امام حسن که اینجا بتونه این جریان را که نمیشه به جنگ، نمیشه که چه کار کنه، خلافت رو تحویل بده. حالا چه کار کنه که معاویه به نتیجه نرسه؟ امیرالمومنین تا اینجا راحت میتونیم برسیم که خب آقا نشستن 20 خورده سال تو خونه شون و بعدم خونسا شد، بعدم جریان به طرف خودشونه. آیا حالا امام حسن چه کار کنن که تو نقشه پیچیده تر از ابو سفیان به نام معاویه اسلام حفظ بشه؟ آیا صلح امام حسن در همان راستای سکوت علی نیست و همان نتیجه را نمی دهد؟ هرچند معاویه صلح را مطرح می کند، او فکر می کند از این راه بیشتر به ریشه کن کردن اسلام می رسد. شیعه امام علی و امام حسن علیهم السلام امروز هم باید به بقای ریشه اسلام و انقلاب اسلامی فکر کنند. حال دشمن به هر شکلی آمد، فرق نمی کنه یه بار با جنگ میاد میخواد کنه، یه بار با صلح میاد، همه باید مواظب اصل و ریشه انقلاب و اسلام باشند و از دشمن دشمنیش را فراموش نکنند. کاری به این لغت ها و واژه ها نداشته باشند، حالا جمله معترضه است ولی بالاخره باید باب بحث اینجوری باز بشه که ما اگه امروز نتونیم از طریق نور امام حسن زندگیمون رو درست تحلیل کنیم، امام حسنمون رو از دست دادیم. باز یه نمونه، حالا اینا هست، درست زمانی که امیرالمومنین خانه نشینه، تاریخ میگه که ابو سفیان اومد تو قبرستان، باز چون دستش گرفته بودن چون نمیدید، نوک پاشا زد به قبر حضرت حمزه علیه السلام، گفت ای ابا عماره، آن امری که ما به منظور تحصیلش کوشش می کردیم به دست غلامان من افتاد. یعنی مال ماست، حالا تو اینجا خوابیدی شهید شدی رفتی، به دردم نخورد. باز پسر مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه رفیق جونجونی ابو سفیان معاویه است، هر شب پسر خود پسرش میگه که من شب و بابام وقتی مد خونه از مدرسه معاویه میمد و میگفتن میخندیدن، بعدم بابا من همش تعریف اینا میکرد که عجب هوشی است، عجب دقیقه. میگه یه شب اومد دیدیم خیلی تو همست، بیش از حد تو همست، ما فکر کردیم ما یه کاری کردیم، ما این حرف، حالا من دارم چون این جمله لاتشم میگم اینجور میگم، نه نیاز نیست اینجوری هم. میگه که بالاخره منتظر موندیم، حالش جا اومد، دیدیم نه شام میخوره نه حرف میزنه، نه یواش یواش که بابا چی تو شده ساخه. گفت که من از پیش خبیث‌ترین و کثیف‌ترین آدمای روزگار اومدم. گفت ما میدونیم از پیش معاویه اومده، کار هر شبش بود. گفت چی شده؟ گفت که این بحث شد راجع به بنی هاشم، من بهش گفتم که تو 80 سال از عمرت گذشته است دیگه، تقریبا هم که دیگه دست بنی هاشم چیزی نیست که تو اینقدر فشار داری که اینا رو همشون رو نابود کنی. اینا هم که بالاخره پسرامو بودن، چون حالا مثلا اول اون هاشم و امیه با هم یه قلو بود، دو قلو بودن، منظور پسرامو نه اینکه مثلا پسرام مثل ما، اینا هم که بالاخره هم عقیدتن هم قبیلتن، بیا حالا یه مقدار این فشار رو اینا رو کم کن، یه وقته کوتاه بیا، اینقدر فشار طبیعی نیست که تو داری به اینا میاری. میگه گفت که حیات حیات هرگز این کارو نمیخوام کنم. بعد برام اینا گفت، گفت ببین خلیفه اول اومد زحمت کشید رفت، الان هیچ جا اسمش نیست، گاهی یادشون میاد که ابابکر چیکار کرد، همین. خلیفه دوم اومد زحمت کشید الانه مرد، اسمش هم مرد، هیچ هم اسمش نیست، گاهی یه کلمه. عثمان اومد که با شرفترین نسب رو داشت، اونم مرد، الانم هیچ اسمش نیست. ولی هر روز 5 بار بالای این مناره میگن اشهد و ان محمد رسول الله. و اینو من نمیتونم تحمل کنم. و بدون که اینا دروغ است، همون حرفی که یزید زد، یزید وقتی که سر حضرت ابو عبدالله گفت ولا وحی ولا خبر، اصلا اینا نیست، اینا خبر، ای کاش پدران من بودن میدیدن که ما پیروز شدیم، وحی کو، خبر از غیب کو. یعنی هنوز ما خوب شاید نرسته باشیم که رقیبی که اومده است به صحنه برای نابودی اسلام، اولا طمع و انگیزش خیلی دقیق و پیچیده عادی نیست، دوم این که خیلی کار کرده است رو برنامهش، یعنی یه حزب منظم کارکشته پخته است که اومده است به صحنه. تا ما اینا نفهمیم نمیفهمیم اهل البیت چه کار بزرگی تونستن بکنن. و حیف که اینا با این فرصت‌های مختصر اصلا روشن نمیشه. حالا شما دقت کردین چی شو؟ که طرف بهش میگه که آقا لاغل اینا که چیزی دستشون نیست، اینجور فشار نیار. میگه نه، من تا این صدا ولی این منبر هاست نمیتونم تحمل کنم. یعنی همون حرف چی؟ حکم ابن هشام، یعنی همون حرف که این یه شعار است که حزب رقیب ما داده است و ما رو گم کرده است، من باید این شعار رو بخوابونم. باز تاریخ میگه که معاویه 40 هفته تو خطبه های نماز جمعه اسم پیغمبر رو نمیورد. آخه خطبه نماز جمعه تو کشور اسم. بعد خب جعف خیلی تعجب کرده، اینا دیدن حالا رفتن، جعف شد اعتراض کردن، گفت نه من میخواستم بچه های پیامبر اینا به خودشون نبالن، یعنی 40 هفته اسم پیامبر رو نمیارد، نمیشه تمام نیارد. بعد که میدهد انگار جعف مساعد نیست، اینجا فقط با همین بهونه از مسئله در میشه. خب این مختصراً تو این قضیه، ما بیش از این وقت شما رو این نگیریم، این بابی است که انشالله عزیزان وقت بذارن. خیلی هم تاریخ پر است از این چیزا، هیچ کدوم اینا که ما بحث میکنیم و من سند شیعه نیست، یعنی ما تو مسئله همیشه مستحضر هستیم. تو این مسائل که میخوایم رقیبمون رو تحلیل کنیم، تمام تلاشمون است که سندای خودشون رو بیاریم. و عجیبه که ما هیچ مشکلی نداریم برای حرف خودمون در سندای تاریخی که مورخین اهل سنت در اختیار ما گذاشتن. اینها حکومت علی علیه السلام غافلگیرشون کرد. میدونی خب چطور شد؟ اینا اصلا باورشون نمیاد که دیگه حالا که گوی دستشون اومده، خود ابو سفیان گفت اینا دیگه من برنامه ریزی طوری کردم که برای بچه‌هاتون هم میمونه. یوهو یه جریانی از به خصوص کوفه و به خصوص از کوفه و یک کمی از بصره و یک کمی از مصر اومد عثمانو کش. اینها حکومت علی علیه السلام غافلگیرشان کرد و لذا نقشه ها را علنی کردن. حتما میدونید چون داشت همه نقشه هاشون از دست میرفت، با تمام وجود به جنگ اومدن. یعنی بنا نبود این کارا بکنن. دیدین یه مرتبه با امیرالمومنین مستقیم در افتادن. مثلا این کتاب القارات کتابی است که میگه چطوری یاران معاویه در هر کوچه و برزن نظام حکومتی زیر نظر امیرالمومنین توتای به پا میکردن. یه جا اون که شنده نمیدونم چی گوشواره اون زن اهل ذمه را کندند، اینا نمونه هاییست که تو ذهن ما مونده است. اینا کارشون این بود هر گوشهی بریزن کشور به هم. خیلی هم خوب حساب کرده بودن. یه نتیجه میگرفتن، این که امنیت رو امیرالمومنین نمیتونه ایجاد کنه. نتیجه دوم که میگرفتن، پس بچه های پیامبر توان اداره کشور اسلامی را ندارن. حالا دقت کنید، با یه برنامه خیلی حساب شده این کارو میکردن. مثلا حالا منافقین ما بیچارا عقل نداشتن، آمریکا پولشون میداد، اینا فکر میکردن که خودشونن بازی میخوردن، میدن یه جا شلوغ میکردن. نه برنامه عمیق خودشون به عنوان یه تشکیلات قوی که ریشه داشته باشه کارشون نمیکردن. هیچ وقت اینا نمیتونن یه ضربه ای مهلک به نظام بزنن. اینه که آمریکا دیدین بعد از اون خودش تو پارلمانش تصویب کرد بودجه برای انهدام نظام جمهوری اسلامی، همین حالا کاری که رادیو آزادی میکنه و اینا و با بودجه های کلان. این بنی امیه را اگه درست بشناسیم انشاءالله شاید بتونیم آمریکا رو بشناسیم. یعنی ما یه چیزایی گاهی قفلت میکنیم، دین بزرگ دشمنای بزرگ باید داشته باشه، دشمنای کوچیک که هیچ وقت نمیتونن یه دین بزرگا دشمنی کنن، خودشون مایوس میشن. کیا امید دارن میتونن با یه دین بزرگ نهایی جهانی در بیفتن؟ اونایی که برنامه های بزرگ و مخ بزرگ دارن. یعنی شما خودتون میدونین ما مثلا پادشاه لیبی هم دشمن ماست، یعنی پادشاه لیبی همونقدر که صد عز میخوام آمریکا دشمن ماست، دشمنی ماست، ولی نه عقل نداره، امید مبارزه با ما نداره. نه اینکه حالا فکر کنید اگه مثلا آقای مثلا معمر قذافی یه قدرتی داشت کمتر صدام به درد نمیخوره، اصلا اینقدر بی مقداره که ارزش نداره بگم چقدر خطرناکه. تو میدونی که ایشون خودش پیغمبر میدونه، کتاب داره، یعنی یه چیز عجیبه. میگه میشه یه همچی کسی با شما که میگن یه پیغمبری داریم ما کتاب داریم، حتما با شما درگیری مبنایی میشد. ولی سیستم اموی، یه کتاب داره به نام کتاب سبز، یعنی برنامه اصولی داره با این حرفا. سیستم اموی سیستمی است که میبینه در خودش توانایی به جنگ اسلام اومدن را حساب کرده، یعنی دقیق اسلام را بررسی کرده. به قول اون نویسنده بزرگ میگه هیچ کس بهتر از ابو سفیان نفهمید لا اله الا الله یعنی چه. میگه ابو سفیان بهتر از همه فهمید لا اله الا الله یعنی چه. دید این لا اله الا الله بردش نابودی تمام برنامه اموی است. بقیه میخوادشون یه ذکر است، مثلا در حدی یه ذکره. دشمن اسلام، اونی که اومده است دشمنی اسلام رو به عهده گرفته، در حد مسیلمه یه کذاب و نمیدونم اینا که نیست، که یه کسی است با پیچیدگی های خاص. من دلم میخواد این یه مقداری روشن بشه که بار بحث وسعتش انشاءالله روشن بشه. این بود که امیرالمومنین که اومدن رو کار، خب میدونی که غافلگیرانه اومدن، خود امیرالمومنین هم غافلگیرانه اومدن، خودشون میگن همچی یه دور منو گرفتن که نزدیک بود، حالا به تعبیر یه وجه سوره خطبه شیخ شقیه نزدیک بود حسنه اینم از بین برن. یعنی منظور ارزم اینه که خودشون هم اصرار کردن آقا ببین ما نمیتونیم تو این سیستم کمک شما بکنیم. بعدم حضرت حرفشونی نبود که حالا نتیجه میده، خودشون گفتن که لالا حضور الحاضر و قیام الحجه، یعنی وظیفه ای اقتضا کرد، یعنی حجت تمام شد که من بیام. از ظهور حرکت حضرت از همون اول مشخصه که حضرت که میفرمان منو وزیر بذارین برین یکی دیگر انتخاب کنین، اینا میبینن که شرایط شرایطی نیست که بتونن نتیجه نهایی بگیرن، ولی اون نتیجه که میخواستن البته گرفتن. که این بحث مهمه منه که اهل البیت همیشه تو هر شرایطی اون نتیجه که میخواستن گرفتن، یعنی دشمن را ناکام کردن بدون اینکه دشمن بفهمه داره ناکام میشه. یعنی اگه من میتونستم اینو خوب روشن کنم، در واقع در بحثم کرده بودم، یعنی بنده و همه این مقدماتو برای این میچینم که این اشاره انشاءالله روشن بشه که چرا حرکت امام حسن عالی ترین حرکت است برای امروز ما. یعنی من نمیخوام امام حسن را فقط تجلیل کنم، من میخوام بگم که اگه این جریان شما گم کنید، امروز نمیتونید به همون امام حسن زندگی کنید. یعنی ما گم میشیم تو تاریخ حیات خودمون، این عرض بند است. خب بعد که اینا دیگه علنی کردن، خلاصه مستقیم اومدن جنگ کردن، غارت کردن، امنیت به هم زدن، حالا با همین روحیه با امام حسن مقابله کردن. یعنی با امام حسن به هیچ چیز جز حاکمیت کوتاه نیمدن. با حاکمیت خلیفه اول و دوم اینها تا حدی به هدف خود نزدیک شدن، بعد با خلیفه سوم فکر کردن دیگه تموم شد، یهو رو شدن با حکومت امیرالمومنین. با حاکمیت عثمان یک جهش برای قبضه کردن کل نظام براشون به وجود اومد. ناگاه با حاکمیت علی علیه السلام روبرو شدن که همه چیز را از آنها خواست بگیرد، مقابله را علنی کرد. حالا بقیه سرشون نمیشد از اینا رو که آقا حضرت مثلا میگه آیا میدونستن اگه معاویه را مثلا یه ما دو ما دیگه نگرش میداشتن مثلا تسلیم میشد؟
اینا مال کسایی است که فکر میکنن مثلا امیرالمومنین از ما هم کمتر میشناسه بنی امیه را. امیرالمومنین ما چهار تا کلمه تاریخ برای شما میگم، شما همه متوجه میشین بابا ریشه کجاست. و وقت مثلا یک میان آن ایشالله یه ما دیگه نگرش داشته بوده اینا، نه بابا یه جنگ مبنایی است که یه ما و دو ما ندارد. با شهادت علی علیه السلام باز امید قبلی زنده شد که خب ندیگه تموم شد و فکر کردن دوباره ورق به آنها ورق به نفع آنها برمیگردد. منتها دیگر بساط خلافت را اینا یه فکر عجیبی کردن و اینجا ارزش بحث است. با کشتن امام حسن به عنوان خلیفه برمیچینن. خیلی دلم میخواد رو این یخته وقت بذاریم. معاویه خودتون میدونین آنی که شنید امیرالمومنین شهید شدن لشکر بسیار مجهز را انداخت، اومد انبار، همه انباری که مامان فارسی است، انبار همه انبار نزدیک کوفه. معاویه دیگه اینجا یه جنگ مهیبی را شروع کرد. روی این قضیه که ما میخوایم سری رد بشیم شما باید سری رد نشین، اینجا معاویه سه چهار تا کار کرد. اولا با یه نیروی توانا روبروی یک لشکر خسته، کوفه خسته. حالا چرا خسته؟ این خوب بحث میخواه، چرا کوفه خسته شد و چرا ابلهان شامی خسته نمیشن، اینا یه بحثه. نکته اینه که بالاخره حالا کوفه خسته است، لشکر کوفه خسته است. کوفه 40,000 لشکر سرحال داره. این که به امام حسن بعد ایراد گرفتن که چی تو 40,000 لشکر سل کردی، اینا بی انصافی است که نهیدن که کوفه در چه شرایط تاریخی است تو اون زمان. یک، پس اولا لشکر آورده است که تمام کنه کارا. برای اینکه خوب تمام کنه سه چهار تا کار دیگه هم کرد. اولا طرح صلح کرد. طرح صلح را دقت کنید، با این لشکر مجهز یخته نمیخونه. لشکری که به سرعت هم راه انداخته است، اومده است ظاهرا 18 روز از فوت از شهادت امیرالمومنین گذشته است، لشکر تو انبار است. بعد اومده چه کار کرده؟ جو صلح، آقا صلح. خب حالا با این صلح راحت تر حسن رو میکشه یا حسن رو حفظ میکنه؟ اینجا هنوز سوال ماست. که سه، سران لشکر رو، سران قبایل را پول باران کرده است. میدونین که اینا را خیلی حیفه ازش ساده بگذری، اگه نه امروز نمیتونیم زندگی کنیم. پول باران کرده است. این که شما میبینین یه جمله ساده به در و دیوار افکار میخوره، اینا ساده میگیر میکنه. خب این آقا همه معتقدن، آقا همه معتقد نیستن، پولا معاویه معتقده، یعنی یه قضیه است. شما میدین یه جریان ساده، آقا حسن میخواد صلح کنه، حسن میخواد صلح کنه، میبینین که تو کوفه که در واقع خیمگاه اصلی امیرالمومنین است، بعدش امام حسن، این فضا پیچیده است. این که شندنم اشعث ابن قیس و امثال اینا یه جریانن که با پولای معاویه دارن یک قدرتی رو برای معاویه جایگزین میکنن. حسابم کردن، حسابش هم الان ان شاء الله بعد من اینجا اشاره میکنم، بعدن عرض میکنم. حساب کردن معاویه اگر آدم بدی است حاکم خوبی است. یعنی شما امروز نمیشناسین این فکر را که آقا فلانه اگه قالتاقست بالاخره این مسئله بیکاری حل میکنه. یعنی تونستن اینا را برنامه ریزی کنن. متوجه نیست که اشعث ابن قیس کندی تونستس این مسئله را تبیین کنه، فلسفه بشتش داره اومده. خب حالا امام حسن اینجا چه اعرابی داره؟ خب اولا که پس لشگر، یعنی شما ببینید لشگر به چه تحلیلی رسیده است؟ عبیدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس جانیه با امام حسن، جانش از امام حسن. بعد با 20,000 بنابه یه تاریخی 10,000 حالا بگو میرد به شبونه به طرف معاویه و به عنوان خیانت هم نمیره، با به عنوان این که خب آقا چیزی نیست معاویه که آدم بدی نیست، حاکم خوبی که هست، حالا آدم بدی هم که هست باشه، امام حسن هم که نمیکشه، کار دست میگیره، اسلام رو نجات میده. یعنی خائنی که نمیخواد خیانت کنه ولی تمام کرد کارا. شما حساب کنید فرمانده کل قوا با تمام نیرو شب بلند شد، صبح بلند شد، نه نیستش، بعدم نرفته سونور. حالا چی همه از همه زودتر میگه رفته اونور؟ حالا تو لشگر جبهه خط اولی رفته سونور، هنوز صبح نشده تو کوفه همه میدونن رفته سونور. یعنی اشعثارا تو کوفه میایدون باشدا. یعنی این مثال بود عرض کردم چون میخوام سلسله بحث خودم خارج نشم. معاویه پس هنوز این تاکید بحثم، معاویه برنامش تمام کردن جریان اهل البیت هست با کشتن امام حسن، اونطور که ما شاهد یه سری بحث هستیم. ولی میبینید که حالا بعد نشد، اون بحث دوم است که چرا بعد نشد. ما یه نمونه سادش رو توی جنگ خودمون داشتیم. یاد دونست که وقتی ما قطعنامه را اعلام کردیم صدام به ما حمله کرد. ما بعد که حمله کرد یه مرتبه شما دیدین ایران کنده شد رفت جبهه. بعد که ایران کنده شد رفت جبهه، فرماندهای لشکری ما به ما آمدن لوه زدن که آقا حالا میتونیم به جنگی، ما قول میدیم به جنگی. امام گفتن نه دیگه نمیشه ما به جنگی. یعنی این که اگر بعد از این، یعنی بعد از این که ما طرح کردیم قطعنامه را، دشمن اومد و خودش دشمن، مگه اول اعلام نکرد ما اهل صلحیم؟ یعنی اول دشمن گفت ما اهل صلحیم، حالا دشمن میگفت ما اهل صلحیم که ریشه انقلابو بکنه. ما توی برهه‌ای گفتیم ما اهل صلحیم که انقلابمون رو حفظ کنیم، یهو دشمن دید ای وای بد شد، شروع کرد حمله کردن، اومد جلو، اومد تا دشت عباس و اینا اومد. یعنی بعد قطعنامه من که خیلی حضور ذهن ندارم تا اونجا که یه مرتبه شما این رفقای ما میگفتن اصلا اینقدر جبهه قوی شد که به امام لوه زده بودن که آقا بذارید به جنگی. شما رو این فکر کنید، معاویه همینا میخواست که ما تمام میکنیم. بعد که امام توی شرایطی خاص میان رو دست بهش میزنن، قطعنامه شو به اصطلاح میپذیرن، یه مرتبه میبینیم که همه چی خونسا شد. یعنی یه چیز که اصل بود خونسا شد و اینکه امام حسن رو دیگه نتونست از صحنه خارج کنه. تمام تلاش امام حسن هم فقط روی همین نکته است. نمونهش رو ما تو زمان امام علی میبینیم. امام علی همه تلاشش اینه که عثمان کشته نشه. هیچ وقت نگفتن عثمان آدم خوبی است، گفتن باید کشته نشه. شما ببینید عثمان کشته شدن یعنی خلیفه مسلمی کشته شدن. حالا هنوز دایره اسلام منفجر نشده بود، سریع تونستن یه خلیفه دیگه جا خودشون بذارند و جمع شد، تا حدی جمع شد که دیگه هم درست جمع نشد. حالا شما حساب کنید اگه امام حسن کشته شده بود حالا چی میشد؟ حالا دیگه معاویه میشد امیرالمومنین، یا معاویه میشد حاکمی که خلیفه مسلمین را کشته است و اومده است بر خلیفه مسلمین حکومت خودش بکنه. حالا وقتی که میگه صلح، در کنارش هم تطمین که کرده است، پول میریزه، بمباران پول، تهدید که کرده است، جبهش آورده است، صلح هم که آورده است، وجد که تحمیق بکنه. حالا یه مرتبه حضرت میگن که خب این صلح با این خصوصیات، اولا تصور معاویه واقعا این بود که امام می جنگه، چون امام آبروشو می خواد، می جنگه و یه جنگه و برآورده. اونایی که اهل نظرن تو تاریخ میگن اگه امام حسن می جنگیدن حداقل 3 سال می جنگیدن. یعنی اونور قضیه رو فقط نگیریم که لشکر خودشا باخته بود، از اونور یاد باشه لشکر یه توانایی نهادینی داشت. یعنی تحلیل نیست که خب 3 سال می جنگیدن، ولی بعد از 3 سال یه لشکر خورد، یه امام حسنی که 3 سال جنگیده است هیچ نتیجه نگرفته است، فزارم جاسوسان معاویه از بین بودن، اینجا دیگه چی میمون؟ اگه امام حسن اون وقت کشته میشد که یه امام حسنی که خورد کرده از تمام چهره ها و خودشا کشته میشد. یعنی معاویه این طرف قضیه رم داشت که برای کشتن امام حسن برنامه باید بریزه. خب میگفت که ما برنامه مونه بریزیم، خود حیله صلح وسیله میشد که لشکر امام حسن ضعیف بشن، من زودتر بتونم قال قضیه رو بکنم. تو حمله، تو صلح نه. یعنی امید این که این صلح پذیرفته بشه را ما نمیبینیم تو معاویه. ما امید این که با صلح جنگ و پیروزی برسونه میبینیم. خودمون هست دیگه، میگم که مثلا طرفا یاراشو کم کنیم که بیشتر بتونیم برش پیروز بشیم. امام حسن
با توجه به نیتی که آنها داشتن که با خلیفه کشی، بالاخره ما مثلا خلیفه مسلمی بودن، بساط اسلام را برمیچینن، عملا زمینه ای برای نهضت امام حسین آماده شد کردن و در انتها به نهضت های ضد اموی پشت سر هم در انتهای نظام اموی قضیه منجر شد. حالا ادله مون یک کمی بگم که اینا یه مقدار احتیاج به بحث داره. مواد قطعنامه یا حالا صلح‌نامه از طرف اونا، این که شما گاهی ایراد میگن، میگن چرا شما میگین صلح‌نامه، ما واژه رقیب رو اینجا به کار میبریم، اگه نه عملا از طرف امام حسین طبق این بندا اصلا صلحی واقع نشده است که صلح‌نامه اسمش باشه. یک موادش، این چند این دوستاش که بیشتر مورد بحث ماست، نگاه کنیم. حکومت به معاویه با واگذار میشود. خوب دقت کنید، ماده عربیش تسلیم امر است، یعنی امور را فعلا تسلیم معاویه میکنیم، یعنی که معاویه فعلا دستور بده، بحث خلافت و اینا اصلا نیست به دلیل بندهای بعدیش. حکومت، حالا ترجمه اصلا بکنیم، حکومت را به معاویه واگذار میشود بدین شرط که به کتاب خدا، سنت پیامبر و خلفای شایسته عمل کند. خب حالا این جمله را دارید یا نه؟ شاهد این که این کار یه کاری است که تو سیره ائمه فرهنگ است، جمله امیرالمومنین در خطبه 74 حضرت میفرمان والله لا اسلمن نما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. میگه من حاضرم امور مسلمین را از حق خودم بگذرم، بذارم در بستر دیگه باشه، تا وقتی که فقط به من ظلم بشه، یعنی تا وقتی که ظلم به من است و حق به من است، امور مسلمی میتونه یه نحو سیرش بکنه، من به خودش واگذار میکنم. ما میخوام از این یه فکری بکنیم که کجا گاهی ما نیازه که خودمونه بکشیم کنار و جریان را طوری سیر بدیم که بیشترین نفع یا نه کمترین ضرر را بکنیم. دو، پس اینجا خود جمله این است که حضرت روی محورهای دین دست گذاشتن. دو، پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است. حالا چه طبق من بنده دارم عرض میکنم، امام حسن علیه السلام، و اگر برای او حادثه پیش آمد متعلق به حسین علیه السلام است. حالا شما هم دقت کنین، یعنی پس حکومت را بخشیدن، در رفتن خونه شون یه دارید یه جفت شکسته میشه، میگن آقا حاکم خوبیست آدم بدیست، بدندش بینیم چطور میشه. خب میگن حالا بفرمون، مثل این که دیم گاهی آدم میگه خب آقا بذار بکنیم چیکار میکنیم، ما واسدیم کنار، ما نرفتیم خونمون. میگه بعد به امام حسن، بعد به امام حسین داده میشه، از اینجا نتیجه نمیگیرید که پس اینا ول، اینا حق خودشون میدونن به اعتبار شرعی تکوینی یا حکم خدا نمیتونن بدن. اینجاست که میگیم که میگه ادامش نیست، و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کنن. خب حالا این جمله درست میشه یا نه؟ تا حدی صلحی که معلوم شد امام نگران امتن، تو بند هست که معاویه حق نداره مردم رو اذیت کنه، فشار بیشتر به مردم بیاره، مردم رو از اون چیزی که حقوق خودشون است محروم کنه، باند خاص خودشون اومویه رو، قبیله خاص رو حاکم کنه. از خود قطعنامه، وقتی فضای قطعنامه تحت دو کس جو می‌ساختن قطعنامه رو ضایع کنن، یکی خوارج یکی جاسوسا، ولی فرهنگ مردم اون زمان با قطعنامه خوب ارتباط برقرار کرد. اول لغت قطعنامه شاید تعبیر دوست تری باشید، نمونهش خودتون شما دیدین دیگه، بازرگان این خیلی عجیبه، بازرگان اینا توی کتاب تو دل جنگ نوشتن انقلاب اسلام، انقلاب اسلامی اینا در دو جهت، شاید دو سه سال از جنگ گذشته بود، شروع فشار که آقا چرا جنگ میکنید، بعد که خرمشهر فتح شد دادشون در اومد که دیگه آقا جنگ نباید بکنید، جنگ یعنی چه؟ بعد که قطعنامه را پذیرفتن دادش نبود، چرا قطعنامه را پذیرفتین؟ پس چی شد؟ شهید هم از شد؟ یعنی همیشه انداشت دو بچه های جبهه اونا که شهید دادن، یه شهید مگه اینا دادن؟ اصلا بگه میشه اینا شهید بدن؟ اینا پول از بخنده نخند، بالاخره نهضت آزادی نهضتی است که با آمریکا زندگی میکنه نه با نظام اسلامی دیگه، به این اسم نمونه شه. میبینین اینا نمیذارن بستر کار امام حسن علیه السلام جهت خودش رو بگیره. کیا؟ خوارج. شما میگید که در کوفه سه گروه کنار امام حسن هن. تو کوفه ما نه با شما،
یکی علویون. علویون هم تازه دو قسمت هم. علویون یه دیان باند علویان، نه شیعه امیرالمومنین. یعنی اینا میگن ما علویم، وقت علویان اما به فتوای عمر مثلا مس میکشن. اینا یه گروه. حالا ببینید اینا که خود اینا دوتا گروه هن. یه گروه دیگه کیان؟ امویان. امویان ولی مال امیرالمومنین، یعنی اینا تو لشکر امیرالمومنین بودن. یه گروه دیگه خوارجن. حالا امام حسن اینا رو داره، حالا میخواد با اینا بجنگه. با اینا بجنگه و تازه نتایجی هم بگیره. معاویه را دوران صلح امام حسن شناساند، امام ثابت کردن. دلم میخواد این جمله روش وقت گذاشته بشه، چند بار هم تکرار کردم. امام ثابت کردن آدم بد کار خوب انجام نخواهد داد، برعکس اول که میگفتن که میشه. بعد از 20 سال است، دوبار میدونین که مردم کوفه، دوبار کوفه که ما میگون منظور ما عراق است. عراق که میگون یعنی کشور اسلامی دو قسمت داشت، شام و عراق، یعنی بصره و اینا، اینا همه من. عراق دوبار نامه نوشتن. یه بار وقتی که امام حسن فوت کردن نامه نوشتن به امام حسن که آقا بیا، بیچاره شدیم دست معاویه، چون هنوز معاویه زنده بود دیگه. یه بار وقتی معاویه فوت کردن، یعنی دو بار نامه نوشتن که بابا ما غلط کردیم، ما کلا سرمون رفت. یعنی نصف مملکت اسلام که نصف بیشتر بودن، اینا متوجه شدن چه کلای بزرگی سرشون رفت. وقت نصف اپوزیسیون ها، یعنی عراق که ما میگم یعنی نیرو فعال نظام اسلامی، یا مدینه که اون روز یک دیگه کشوری بود، یه شهری بود خیلی ساده و ساکت. معاویه طوری به صحنه آمده بود که آثاری از اسلام نگذارد، چون خود را مسلح به حیله و تهدید و تطمیع و قتل و جنگ کرده بود. حساب کرد یکی اینا که میگیره، و امیدوار بود بالاخره در هر جبهه یکی از این نقشه هاش میگیره. امام حسن کاری کردند که طمع معاویه برآورده نشود. چطوری؟ امام آنچنان کریمانه و با درایت برخورد کردند که عظمت امام حسن و خاندان بنی هاشم، این یکی از جملات خود اهل تاریخ است که سنی هم هست، و چشمها و دلها از آنها برداشته نشد، ولی چشمها با دل خود به معاویه و امویان دیگر نمی‌نگریستند. حسن به ظاهر از صحنه خلافت رفت، ولی دلها را نیز با خود بود. نمونش کجا؟ نمونش بگم ببینم که بعد چی شد. بعد امام حسین که خوب اومدن فشار روی امام حسین که آقا تو داری کشور رو از دست ما میگیری. یه نامه‌ای دارد معاویه به امام حسین که شنیدم که همه دور تو بندای این حرفا. امام حسین می‌نویسن میخوای جنگ کنی، جهاد کنی، یا اینا میگن که اگر بنا داشته باشم جهاد کنم، هیچ کس غیر تو نیست که باش جهاد کنم، و بدون تو رو من خیلی خبیث میدونم، اما چون به صلح باقیم، صلح برادرم، مطمئن باش به این دلیل من با تو جهاد نمی کنم. چرا معاویه دل واپس از نامه می نویسه؟ برای اینکه مردم جهتشون رو به طرف اهل البیت پیدا کردن. چرا بعدن شما می دین حالا تون دورانی یه تیکه سخت، بعد امام سجاد میان سر کار؟ امام یعنی بعد از اینکه حضرت ابا عبدالله رو شهید می کنند و به این امید که کار دیگه تمام میشه، حالا که با حسن تمام نشد، حسن رو نتونستیم بکشیم، دیگه حسین رو میکشیم تموم میشه، علیهم السلام، میبینیم که نشد، شروع میکنن اینا رو در انحصار بگن. امام صادق را چند بار پا برهنه و سر برهنه میکشن از خونه بیرون که آقا شما داشتین چیکار میکردین. امام کاظم را خوب میدونیم که زندان میکنن. بعد که میبینن، یعنی همه اینا یه جریان است که میبینن دلها همه به طرف ایناست و قیافه حکومت دست ایناست. بعد میدین امام رضا را عکسش میخوام بکنم. فقط تو ذهنتون باشید که اموی ها و عباسی ها از نظر سیاست بعد یه جریان شدن، از نظر نهاد سیاسی اینا هر دوشون دیدن اگر بخوان بمانن باید اهل البیت برود. و هنر اهل البیت این بود که تونستن بمانن که ماندنشان ماندن اسلام است. بزرگی بی نظیر امام حسن سالهای سال تاریخ را تغذیه می کند. مردمی که حسن را گم کنند راه نجاتی بزرگ را گم کرده اند و آنجا که زندگیشان نیاز به سیره امام حسن دارد تنها و بی‌رهنما خواهند ماند. ماندنی ترین دین، چون ما اسلام را ماندنی در این دین میدونیم چون دین آخرالزمان است، برای ماندن خود در مقابل دشمنانش که همیشه باید به روش معاویه عمل کنند. یعنی بهتر از معاویه راهی برای مبارزه با اسلام نیست، موفق ترین روش هم هست. شما ببینید خودشمون، پسرشمون، بعد مروانی ها موندن، بعدم که از بین رفتن خطشون موند. یعنی بنی العباس به اسم خونخواهی حضرت ابا عبدالله آمدن سر کار، ولی اموی عمل کردن یا علوی؟ کشداری که بنی العباس از بچه های پیامبر و خانواده پیامبر کردن بیشتر از کشداری بود که اموی کردن. خب پس در واقع تئوری معاویه تا آخر اومد. حالا عرضم اینجاست دیگه. پس ما اگه به این نتیجه برسیم که پیچیده تر از معاویه نمیشد با اهل البیت عمل کرد، وقتی دشمن اسلام خیلی 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 مجهز بشد به روش معاویه باید عمل کنه. خب حالا اگه خواست به روش معاویه عمل کنه، فقط یه روش برای مقابلش هست، فقط روش اهل البیت، روش امثال حضرت ابو عبدالله، روش امثال امام صادق، روش امثال امام حسن، که اینا رو حالا باید هیروش بحث کنیم. چون شناخت چهره دشمن اسلام در سیره معاویه بسیار مشکل است، در همان راستا شناخت سیره امام حسن علیه السلام در مقابله با چنین دشمنی بسیار دقیق است، ولی هیچ چاره ای نیست الا اینکه ماور امام حسن رو بشناسیم. اگر امام حسن شرایط کشته شدن خلیفه مسلمین را با جنگ طولانی با معاویه پیش می آوردن، عملا شیرازه اسلام متلاشی می شد. هنوز حرفمون رو نتونستیم بزنیم و معاویه به عنوان فاتح بر خلیفه مسلمین حاکم می شد. حالا امام حسن چه کار کردن؟ یعنی امام حسن مسئولیت امور جامعه اسلامی را به عنوان کسی که بناس جامعه اسلامی را به عنوان اسلام اداره کنه انداختن گله گردن معاویه. معاویه که اینا نمیخواست. برای همین هم شما دقت کردین معاویه تا آخر ظاهر رعایت میکرد، تا اونجا که میتونه، ضربه چون آدم بی تقوایی بود نمیتونست، اما بناش این بود که رعایت کنه. چرا؟ چون با ادعا آمده بود، یه ادعاشو گرفتن. مگه صدام یه ادعاش این نبود که آقا ما صلح میخواییم والا مکه هم رفت، یادتون که نرفت نارا تو تلویزیونایی که ما برای ما میفرستدن، مکه رفت، احرام پوشید، کربلا رفت، حرم رفت، فیلماشو گرفتن. یعنی یه چیز میخواست چه کار کنه؟ میخواست برای مقابله ما انگیزه مقابله باشه کم کنه. یوهو ما دست گذاشتیم گفتیم آقا صلح میپذیریم، که وزیر امور خارجه صدام، من خودم گوش دادم از بی بی سی، گفت که با یه تیکه کاغذ علکی که به هیچ درد نمیخوره روش نوشتن ما صلحانی میپذیریم، این که نشد حرف. ولی خیلی جا خوردن. چرا؟ چون بجاش بود. نگوید که آیا ما برنامه‌مون صلح بود با صدام یا ریشکنی صدام. ریشکنی صدام، ولی یادتون باشه لشگری که ما یه مرتبه باش روبرو شدیم قبل از قطعنامه، من خودم اونجا بودم، لشگری نبود که دیگه بتونه به جنگه. اصلا من اومده بودم که برم به بعضی مسئولا که میشناسم بگم بابا دیگه نمیتونی به جنگی. نگود که چرا اینجا شد، بگون این بود یا نبود. بنده معتقدم ما اشتباه کردیم که مسائل معنوی عمیق را تو جبهه دست دوم گرفتیم و نیروی زرهی یا نیروهای ارتشی را دست اول گرفتیم و مقام معظم رهبری در نماز جمعه قبل از این که رهبر باشند، یکی از نماز جمعهشون عیناً جملهشون همین بود که ما در جبهه جنگ معنویت را به اندازه‌ای که باید روش کار نکردیم. ما این مشکل داریم تو جنگ امام حسن. لشگر لشگری است که ادعای اسلامیت داره، حالا جاسوسا و اینا، ولی دیگه خسته شده است و به ادله‌ای که باید در یه جاش مفصل بحث کرد، انگیزه یه چنین جنگی رو به طوری که بشه دروش حساب کرد نداره. نه اینکه مناسب جنگه، می‌جنگه، میمد، می‌جنگید. و داشتیم نمونه هایی که اینا صفر می‌خواستن بجنگن، یه دی هم داشتیم که البته ادعا داشتن. ما اون چه که هنوز می‌خوایم بگیم رو این قضیه است که اگر معاویه به عنوان فاتحه بر خلیفه مسلمین میمد سر کار مطرح میشد، دیگه این معاویه نبود که مدعی جانشینی پیغمبر باشه، با دیگه اسلامی نمیموند. در آن وقت نقشه ریشه کنی اصل اسلام برایش راحت بود، خودش نفهمید که داره با دست خودش کاری که نمیخواد عملی میکنه. اینا هنر امام حسن است و باید روش بحث بشه. حالا خود معاویه مجبور است به عنوان حافظ اسلام به ظاهر از اسلام رسول الله صلوات الله علیه و آله دفاع کنه. دیگه حالا خیلی بحث طولانی نشد، ما یاد داشتمون تموم نشد، اما دیگه به نظرم یه بابی باشد، ما بیش از اینم نمیخواستیم، دلم میخواست یه بابی باشه که خدا کمکمون کنه ما اماممون را، امام ما نور همیشه ی حیات ماست، هی حساس بشیم، بشناسیم، باور کنید. دلم میخواست در آخرین جملاتم اینو عرض کنم که اگه خواستید امروز خطر روشن فکران زمان امام حسن، امام حسن که اینا با امام حسن بودن ولی برنامه ریز معاویه بودن و آخرش هم افتادن تو قالب معاویه، از اینا نجات پیدا کنید. یعنی شما اگه با عقل خودتون بخواید آمریکا رو بشناسید، عذر میخوام اینجوری همزم، ما حتما آمریکا رو نخواهیم شناخت، اما اگه با نور اهل البیت آمریکا رو بشناسید یقینا نجات پیدا میکنید. یعنی اونایی فقط نجات پیدا کردن امثال عدی ابن حاتم طایی اینا که اینا نگاهشون به امام حسن بود، با چشم ملاکای اهل البیتی دشمن رو دیدن. دشمنه بشینیم تحلیل کنیم که آقا اینجا را راست میگه، اینجا را دروغ میگه، آقا میخواد ارتباط برقرار کنه، چه اشکال داره؟ مثل معاویه که میخواد ارتباط برقرار کنه، چه اشکال؟ نمیفهم.